یاد دشمن کش نماز، ای نماز جمعه دلها را نواز. ای بلند فریاد دشمن کش نماز، ای نماز جمعه دلها را نواز. ای بلند فریاد دشمن کش نماز، ای نماز جمعه دلها را نواز. ای نماز جمعه ای آرام شب، ای نماز جمعه نور و تاب شب. ای نماز جمعه آینه دگر، میزنی بر جان اهریمن شرر، میزنی بر جان اهریمن شرر. ای بلند فریاد دشمن کش نماز، ای نماز جمعه دلها را نواز. ای بلند فریاد دشمن کش نماز، ای نماز جمعه دلها را نواز. از نماز جمعه دل روشن شود، خارزار زندگی گلشن شود، خارزار زندگی گلشن شود. یا الهی یا الهی یا الهی یا الهی، یا الهی یا الهی یا الهی یا الهی یا الهی. در نماز جمعه می جوید تو را. یا الهی یا الهی یا الهی یا الهی
یا الهی یا الهی
یا الهی. گوشه و کنارگاهی گفتمی شد که فلانی نماز جمعه نرو، شاید خطر داشته باشه، پیش آمده ناگواری بشه. یه همچو سنت بزرگی که چشم دشمن را کور میکنه، خون نمیشود برای این که یکی را ترور کنند و بکشند ترک کرد. باید این نماز جمعه ها با شکوه هرچه تمام تب منعقد شود و برپا شود. گو 50 نفر از امثال بنده را هم در همین مسجد ترور کن، اهمیتی نداره. شما بروید سراغ اصل مقصد، شما بروید سراغ اسلام، سراغ دین، سراغ قرآن.
در نماز جمعه باید جمع بود، همچو یک پروانه و یک شمع بود. باید از کعبه سلامی دور داد، سینه ها از آدینه تا آینه رفت، دست ها را کاشت روی سینه.
پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه در حدیثی گرانقدر فرمودند: جمعه روزی است که خداوند اولین و آخرین را برای محاسبه اعمال در روز حساب جمع می کند و هیچ مؤمنی نیست که با پاهای خود به نماز جمعه رود مگر اینکه پس از خطبه خداوند وحشت‌های قیامت را بر او آسان می‌سازد و بر مؤمنان رحمت می‌فرستد. امیدوارم اگر این هفته به هر دلیلی موفق نشدید در این حماسه بزرگ حضور پیدا کنید، برنامه‌ریزی کنید برای هفته‌های آینده، حتما در کنار بقیه نمازگزاران حضور پیدا کنید در محل برگزاری نماز جمعه در شهر و روستای محل زندگیتون. به افق تهران تا لحظاتی دیگه اذان ظهر شنیده خواهد شد در مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و به افق قم هم ساعت 12:07 خواهیم شنید این ندا را.
به 11 هجری قمری فرمودن یجلس الناس من الله یوم القیامه على قدر رواحهم الى الجمعات، نزدیکی مردم با خداوند در روز قیامت به مقدار حضور آنها در نماز جمعه است. و سند این حدیث در کتاب مستدرك الوسائل. اذان ظهر به افق تهران از محل مصلای برگزاری نماز جمعه تهران توسط مؤذن گرانقدر جناب سرهنگ مهدی روشندل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حی علی خیر العمل. الله اکبر صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
تشكر وتقدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. همکنون در آستانه شهادت رحلت شهادت گونه نبی مکرم اسلام و شهادت مظلومانه امام مجتبی و حضرت سامن و جلی ابن مسرزا علیهم صلوات الله اجمعین و در آخرین جمعه از ماه سفر المزفر، توجه شما نمازگزاران و شنوندگان محترم شبکه های رادیویی تهران و معارف را به خطبه های عالمانه نماز جمعه تهران از محل مصلای امام رضوان الله تعالی علیه توسط خطیب ارزشمند حضرت عبدالله سام المسلمین ابو ترابی فرد جلب میکنم به برکت صلوات قرآن بر محمد و آل محمد.
بفرمایید. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. در روزهای غم و سوگواری امت اسلام به مناسبت رحلت پیامبر عظیم القدر شهادت حضرت امام حسن مجتبی، حضرت سامن الحجج علی ابن موسی صلوات الله علیهم قرار داریم. با عرض تسلیت محضر امت اسلامی، دوستداران حقیقت، دلباختگان به حیات عقلانی و علمی در جهان بشریت، عرض تسلیت دارم. پیامبر خاتم، زیباترین، دلپذیرترین، کاملترین و برترین چهره انسانی آفریده خداوند متعال است. تأمل در سیره این شخصیت بیبدیل تاریخ، نگریستن به خصائص اخلاقی این انسان برجسته و استثنایی تاریخ حیات بشر، فهم معارف انسانساز و جامعه پرداز قرآن و مدرسه پیامبر اعظم تنها راه سعادت بشر است. در خطبه نخست در حوصله وقت با الهام از کلام حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام در توصیف خصائص اخلاقی برجسته شخصیتی که خدای متعال در توصیف او می‌فرماید انک لعلی خلق عظیم، از زبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام نکاتی را محضر شما برادران و خواهران گرانقدر، ملت عزیز، خیشتن، به ویژه دولت مردان و بالاخص اعضای محترم هیئت دولت چهاردهم تقدیم می‌دارم. با الهام از این کلمات قطعاً می‌توانیم آینده خود، جامعه بشری و کشور ایران را بهتر بسازیم. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند حضرت ابوعبدالله الحسین از پدر بزرگوارشان نقل می‌کنند: کان سکوت و رسول الله علی اربع، علی الحلم و الحذر و تقدیر و تفکر. اولا پیامبر اکرم، این معلم انسانیت، بسیار کم سخن می گفتند. سکوتی که راهگشای حیات طیبه او و جامعه بشری بود. پیامبر اعظم می‌فرمایند سکوت پیامبر خاتم بر چهار رکن استوار بود: سکوتی آمیخته با حلم، آمیخته با حذر، بردباری، دوراندیشی، تقدیر، اندازه نگاری و تفکر. چه زیباست خواهران، برادران گرامی، ما هم تلاش کنیم اوقات خود رو در این حالات چهارگانه سپری کنیم: بردباری و حلم. حلم که همیشه با علم گره خورده است. علما اون علما، اهل تقوا، اهل بردباری و دانش و معرفتند. با بردباری، دوراندیشی. دوراندیشی یعنی نگاه بلند مدت. ناظر و قلب لبید بهی یبصر و عمده. انسان هوشمند افقهای دور را می نگرد. این نگاه موجب شده است که بر مرز دانش و علم حرکت می کند. امثال حقیر، جلوی پای خودم رو نمی بینم. انسانهای وارسته با نگاه بلند حرکت می کنند. اگر نگاه بلند امام نبود، امروز این انقلاب و حرکت عظیم امت اسلامی در این جایگاه شکل نگرفته بود. اگر این نگاه بلند رهبری معظم نبود، امروز این قدرت برای محور مقاومت در برابر همه دنیای استکبار شکل نگرفته بود. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید: فاما تقدیر، اندازه نگاهداری برای چه بود؟ برای آن که مردم را با یک چشم بنگرد. ففی تسویت النظر والاستماع بین الناس. رهبران و مدیران جامعه، پدران و مادران هوشمند، مدیران ارشد و میانی و خرد، باید با مردم این گونه تعامل رو داشته باشند. بین فقیر و غنی، صاحب قدرت و ضعیف تفاوتی نگذارند، با یک چشم بنگرند. همان گونه که سخنان صاحبان قدرت روش می‌دهند، سخنان ضعفا رو استماع کنند. محضر محترم ریاست قوه قضاییه قرار داریم. قضات محترم باید این دستورالعمل رو فراروی خود بنویسند. کسانی که در محضر دادگاه اسلامی حضور پیدا می کنند، این نگاه برابر در چهره نورانی قاضی مشاهده شود. مدیران ما با مردم این گونه برخورد کنند. آنگاه است که مردم هنگامی که به ادارات مراجعه می کنند، احساس شخصیت می کنند. اما تفکر اون حضرت در چه فکر میکرد؟ فیما یبقی، در آنچه که باقی میماند و آنچه که فانی میشود. آنچه فانی می شود مورد توجه او نبود. آنچه باقی است نگاه پیامبر رو به خود معطوف می داشت. اگر این نگاه در مدرسه عاشورا عینیت نمی یافت، انقلاب عظیم عاشورا خلق نمی شد. اگر این نگاه در نگاه مجاهدان و رزمندگان ما در 8 سال دفاع مقدس در 1 دهه اسارت در دست دژخیمان صدام شکل نمی گرفت، آن مقاومت افتخارآفرین تحقق نمی یافت. آخرت را می دیدند و به او فکر می کردند. این نگاه امروز غزه را به نماد مقاومت در جهان معاصر تبدیل کرده است. در ادامه می فرمایند اما دوراندیشی، دوراندیشی پیامبر اعظم بر 4 رکن استوار بود. یکایک که ما باید از این سخن الهام بگیریم و آنان که مانند حقیر در حوزه ای مسئولیت دارند باید بیش از دیگران به او توجه کنند. 1. اخذه الحسن لیقتدی به. رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت محترم دولت اشاره کردند. مردم به رفتار مدیران نگاه می کنند. مردم رفتار ما را ملاک قرار می دهند. باید تلاش کنیم بهترین رفتار را داشته باشیم تا مردم در مسیری بهتر گام بردارند. این روش پیامبر اعظم است. 2. ترک القبیح. می اندیشید، دوراندیش بود تا آنچه قبیح است از او فاصله بگیرد، تصمیم غلط اتخاذ نکند. اینجا شایسته است اشاره کنم، سوال کنید آزادگان عزیزی که در 1 دهه اسارت با سید آزادگان نزدیک بودند، آنها این سخن را نقل می کنند. در طول 1 دهه سخت اسارت 1 تصمیم اشتباه نگرفت که فردا از او پشیمان بشود. برای تفکر، برای اندیشه، مدیران محترم اقتصادی کشور، تصمیمات غلط امروز بنده و شما آثار او فردا و در دهه‌های آینده آشکار می شود. به تعبیر رهبر معظم، اگر دیروز بودجه عمومی را با نفت گره نمی زدیم، امروز گرفتار این آسیب تهدید کننده نمی شدیم. مدیران بیاندیشند، دولت 14 بیش از دیگران مطالعه کند، تصمیم غلطی اتخاذ نشود. اشاره کردن برادر عزیزم در سخنان پیش از خطبه های نماز، تصمیم درستی که شهید خدمت آیت الله رئیسی اتخاذ کرد در حزب ترجیحی پرهزینه بود اما بسیار سازنده برای امروز فردای کشور. این تصمیمات نیاز امروز و فرداست. و اجتهاده فیما اصلح امته. تلاش میکرد پیامبر اعظم
که در راهی گام بردارد که مسیر سعادت و صلاح و رستگاری و توسعه و پیشرفت جامعه